دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در توضیح نتیجه ششمی که علامه طباطبایی از بحث‌های خودشون گرفته بودند در رابطه با علوم اعتباری و علوم حقیقی، که اون نتیجه ششم این بود که علوم و ادراکات اعتباری چون زائیده عوامل احساسی است، وقت با علوم حقیقی رابطه تولیدی ندارند، که ما یک مطلب اعتباری را از ادراکات حقیقی نمیتونیم نتیجه بگیریم، کمان که ادراکات حقیقی را از یه امر اعتباری نمیتونیم نتیجه بگیریم. توضیح این مطلب را که مرحوم آقای مطهری می‌خواستند بیان کنند، چهار مطلب را گفتند، باید عنوان کرد که از این چهار مطلب ما تا حالا دو تاشو گفتیم. یکی این که ارتباط تولیدی یعنی چه، که هم در حقیقت همو فکر کردن بود، که ذهن اندوخته های خودشو تنظیم کند و از اون اندوخته های خودش مجهولات خودشو معلوم کند. این شد ارتباط تولیدی. و در مطلب دوم این بود که حقایق یعنی علوم حقیقی با هم ارتباط تولیدی دارند، از باب این است که واقعش این است که یک معلوماتی را با معلومات دیگر واقعا ارتباط دارند، که او ارتباطات میگفتیم یا تلازم است یا تعاند است یا اندراج است یا تساوی. واقعش این است که عالم خارج از ذهن ما که دائر مدار این نیست که ذهن ما باشد یا نباشد، یا نقشی از خارج تو ذهن ما واقع شده باشد یا نشده باشد، نه، عالم خارج یه ارتباطات بینش هست و یه اموری بینش هست از قبیل تعانی، تلازم، اینها. وقت لذا ذهن ما که یه دستگاه عکس برداری از خارج است، به نتیجه صورتهای ذهنی هم یه همچه ارتباطاتی بینش هست، که وقت در حقیقت رابطه تولیدی یعنی این ارتباطات که تو دستگاه ذهن است، در حقیقت بین محتویات ذهنی است. توجه کردی؟ اینم مطلب دومی بود که از اون چهار مطلب گفته بودیم. حالا مطلب سوم از اون چهار مطلب، که چرا ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا نمی کند. این به اصطلاح مطلب سوم، کمان که در بیان مطلب دوم می گفتیم مطلب سوم هم معلوم می شد، حالا به نتیجه همو حرف است که ارتباط تولیدی واقعش بود که محتویات ذهن، یعنی در حقیقت او واقعیاتی که ذهنیات ما ازش حکایت میکرد، اونا بینش ارتباط بود. ولی اون وقت بنابراین امور اعتباری چون یه امور فرضی بیشتر نیست، توجه کردیم، معلول فرض و اینهاست، ما برای نیازی مثلا یکی رئیس فرض میکنیم یا برای نیازی روی موازینی یه چیزی رو ملک فرض میکنیم یا یک کسی رو مثلا چیز عبد فرض بکنیم یا همتی اموری، بنابراین اینا وابستگی داره به نیاز و اعتبار ذهن و عللش هم اعتبار ذهن است و اینها بنابراین با حقایق ارتباطی نداره، حقایق هم با اینها ارتباطی نداره. اینش آسون است. وقت منتاش نتیجهی که میخواییم از این بگیریم نیست که در خیلی بین خیلی علمایی در یه مباحثی خواستند یه اموری را که در حقایق جاریه است اونا را در اعتباریات هم جاری کنن، که ما میخواییم بگم همه اونا بی اساس و اشتباه است. حالا اموری که در حقایق جاری است، مثلا فرض بگیرید که در حقایق بگن تقدم و شیء بر نفسه محال است، یه چیزی خودش بر خودش مقدم باشه، یا ترجیح بلا مرجح محال است، یا دور و تسلسل در علل محال است، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است، و همه حرفا رو یه عده از اصولیین یا غیر اصولیین در یه امور اعتباری هم جاری کردن که ما میخواییم بگو وجهی نداره. حالا اینایی که به عنوان مثال گفته میشه هر کدوم در جای خودش بحث هایی داره و ما نمیتونیم حالا او بحثا رو عنوان کنیم، ولی حالا تا اندازه یه مختصر چیزی دربارش میگو. حالا ببینید از رو کتاب، چرا ادراکات اعتباری نمیتواند با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند با توجه به اون چه تا کنون گفته شد؟ پاسخ این پرسش واضح است، زیرا چنون که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن اساسش روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است. نفس الامری یعنی قطع نظر از درک ما، قطع نظر از درک ما بین آتش و حرارتش چیز ملازمه هست، ما باشیم یا نباشیم این هست. وقت منتاش حالا ذهن ما باش روبرو میشه، وقت مثلا نتیجتا آتش که به ذهن اومد مفهوم چیزم حرارتش هم در ذهن میاد، و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطند، زمینه این فعالیت ذهنی در میان اونها فراهم است و از این روی ذهن می تواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره حقایق حقایق دیگر را برخیش معلوم سازد. لذاست که ما خواهیم گفت مثلا ما دلیل بر چیزی بخواهیم بیاریم، باید او چیزی که دلیل بر چیز دیگر است در واقع با هم یه ارتباطی داشته باشه. مثلا یه بحثی دارم منطقیین به نام بحث مشارکت حد و برهان فی الحدود. حالا مثلا ما یه دفعه هست که میخواییم ماه گرفتن را معنا کنیم، مثلا خسوف را میاییم میگویم که خسوف گرفتگی و محو نور ماه است به واسطه فاصله شدن زمین بین او و خورشید. یعنی شما از من میپرسید ماه گرفتن یعنی چه؟ میگویم ماه گرفتن خسوف القمر لهیلولت الارض بینه و بین الشمس، محو شدن نور ماه هست برا خاطر واسطه شدن زمین بین ماه و خورشید. این تعریف خسوف، خسوف چیه؟ واقعیت خسوف همون گرفتگیری نور ماه است. برای خاطر اینکه چون ماه از خودش نور نداره، مستنیر است، وقتی اگه فاصله یه جسم کدری بینش فاصله بشه و نور خورشید بهش نتابه، اونم انعکاسی نداره. وقتی نیست که حقیقت انخساف منخسف شدن همون محو نور قمر است به واسطه فاصله شدن زمین بین او و بین خورشید. یه وقتم کار به تعریف نداریم، ما مثلا میخواییم دلیل بیاریم که در فلان ساعت دو نفر منجم و اینها میخواییم برای هم دلیل بیارن که فلان ساعت از فلان ماه ماه میگیرد، وهمیت به دلیل اینکه رو حساب حرکت‌های نجومی در اون فلان روز از فلان ماه در فلان شب در فلان ساعت زمین بین ماه و خورشید فاصله است، پس ماه میگیره. خب ببینید دلیل، الان که میخواد منجمی بر منجم دیگر دلیل بیاره، یعنی چیزی را ذکر کند که از علم به او علم به ماه گرفتن پیدا کند، همون رابطه واقعی، همون تلازم واقعی، نه اینکه کون و هستی ایجوری است، ایجور شده است که ماه از خودش نور ندارد و خورشید نور دارد و خورشید به ماه که میتابد او نورش منعکس میشد به یه طرف دیگر. واقع مطلب اینه که وقت اگر میانه خورشید و ماه یه فاصله، یه چیز کدری فاصله شده باشه، به نتیجه نور خورشید به ماه نمیفته. خوب لطف فرمودید، این رابطه واقعی است و ذهن کشف کرده است. اینا هست، این میشه رابطه ارتباطات. وقت بنابراین مفاهیمی که از خارج نیامده است، نیاز زندگی وادار کرده است که اعتبار کنیم، که جلوترام گفتیم حد یه چیز رو به چیز دیگر بده. برای اینکه یک کسی رو میخوایم مدحش کرده باشیم یا اشخاص رو ازش ترسونده باشیم، میگویم شیر است مثلا. خب این معلول نیست. اگه یه وقت با این بد شدیم و دیگه این پیر و پتل شد، دیگه میگویم که شیر که پیر شد ریشخندی روبا میشه. حالا لطف فرما میگید که و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یک دیگر مرتبطن، زمینه این فعالیت ذهنی در میان اونها فراهم است و از این روی ذهن میتواند تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره حقایق حقایق دیگری را برخیش معلوم سازد. ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است. مثلا یکی از موضوعات فلان کس است، محمولش این است که این رئیس است، هازا رئیسان، این رئیس است، هازا امیر لشکر، هازا فرمانده کل قوا. توجه کردی؟ اینا همه موضوعات و محمولاتی هم براش هست. موضوعاتش ولو موضوعات واقعی است، ولی محمولش به حسب وضع و قرارداد است. توجه می‌فرمایید؟ نیست که میگید و روابط موضوعات و محمولات وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است و هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارند. این نفس الامریت، نفس الامریت هم فرض ماست و لذا زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست. و به عبارات دیگر که با اصطلاح منطقی نزدیکتر است، ما نمی توانیم با دلیلی که اجزای اون را حقایق تشکیل دادن، که تو پرانتز میگویم برهان، یک مدعای اعتباری را اثبات کنیم. و نیز نمی توانیم با دلیلی که از مقدمات اعتباری تشکیل شده حقیقتی را از حقایق را اثبات کنیم، و هم نمی توانیم از مقدمات اعتباری تشکیل برهان داده یک امر اعتباری نتیجه بگیریم. ببینید که انه سه موضوع: حقایق منتج اعتباریات این نمیشه، اعتباریات منتج حقایق نمیشه، اعتباریات منتج اعتباریات اینم نمیشه، فقط حقایق است منتج حقایق، اونم به اعتبار رابطه واقعی و نفس الامری، که اگر حقایق است ولیکن رابطه واقعی ندارن، اون هم هیچ کدوم مولد دیگری نیست. همون که میگفتیم، بگویم چناری در نهاوند میبریدن وگرنه من همون خاکم که هستم. این خنده دارد، برای که ارتباط واقعی و نه، هم حالا من همون مخلص که هستم هستم، سناری هم در نهاوند، هر دوش واقعی، ولی گرن هیچ کدوم به هیچ کدوم رابطه تولیدی نمیشد داشته باشد. و او رابطه همون است که گفتم منطقیین یک بحثی دارند در باب حد و معرف، وقت عنوان میکنم مشارکت الحد والبرهان فی الحدود، حد و حقیقت چیزی این مشارکت دارد با برهان برای چیز در تعریف، در حدود. همونایی که تشکیل دهنده ای ذاتن، همونا ادله این ذاتن. این مسئله که زدیم، مثلا تشکیل دهنده انخساف منخسف شدن ما، همو منمحی شدن نور اوست به واسطه هیلولت العصر. این واقعیتی ندارد ماه گرفتن الا همون نور نداشتنش برای خاطر انمها. وقت در عالم واقع و نفس الامرم علت انمها همون هیلولت است. لذا اگه بخوایم برهان بیاریم، ما بفرما دو تا منجم، من نظر میدم که فلان ساعت ماه میگیرد، شما میگوی به چه دلیل؟ میگم رصد اینجور نشون میده که در فلان ساعت به حسب حرکاتی که زمینمون دارد و ماه دارد و اینها، زمین فاصله میشد بین اینها. همونی که علت واقعی است تو دلیل میاریم ایناست. وقت لذا حالا کنار در نهاون بریدن و دلیل بر انمها نور قمر نمیشد اینها، چون ربط واقعی نداره. حالا مثلا در حقایق تقدم شی بر نفس، هر خود شی در این رتبه باشه و در رتبه بالاتر باشه، این نمیشه، این تناقض میشه. ترجح بلا مرجح، مثلا ممکن میشد باشد میشد نباشه، و همطور طرف وجودش بی جهت بر عدمش بچربد، یا تقدم معلول بر علت، چیزی که وجودش ناشی از وجود دیگری است، او دیگری رو میگویم علت. این میشه او چیزی که وجودش ناشی از اونه، این میشه معلول، و او اونی که وجود ای از اون است میشه علت. وقت این معلوم ذاتش اقتضا میکنه که معلول در رتبه متأخر ذلت بشه، وقت این معقول نیست که نه، توجه کردید، این حسابای واقعی است، واقعیاتی جوری هن، این طوری که ما حرارت معلول آتش است، طفیلی است، وقت نمیشد که آتش معلول حرارت بشه دو اینا، اینا حسابای واقعی است. تقدم معلول بر علت، تسلسل علل، تسلسل معناش اینست که مثلا بگویم این چیز معلول اون چیزه، اون چیز معلول اون چیزه، اون چیز معلول اون چیزه، اون چیز معلول اون چیزه، و نرسد به یه جایی که دیگه خودش معلول نباشد، اینو میگن تسلسل، تسلسل در علل. دور معناش این است که مثلا بگویم الف علت بس و به علت الف است، تو علیت دور بخوره، حالا یا واسطه داشته باشد یا نداشته باشه میشه دور، و تسلسل علل و دور علل یا توارد علل متعدده بر معلول واحد. این همه بحث هست که در فلسفه هست. مثلا یه چیز معلول است، به تمام وجودش از ای علت صادر است و به تمام وجودش از او علت صادر است، که ای علت در ایجاد ای مستقل است و او علت در ایجاد ای مستقل است. این توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد و این مثلا محال است. این هم یکی از بحث هست که در حقایق هست. و هاکذا صدور معلولات متعدده از علت واحد، این هم یه قاعده است که در فلسفه میگن الواحد و لا یصدر منه الا الواحد، که حالا این قاعده یعنی چه؟ خیلی هم جار و جنجال را انداخته است این قاعده بین فلاسفه و متکلمین و اینا، که فلاسفه میگن علتی که بسیط من جمیع الجهات است و هیچ گونه کثرتی درش تصور نمیشد، معلولش هم بسیط است. و از این قاعده درباره صدور این عالم هستی از ذات واجب الوجود نتیجه هایی میگیرن، میگن اون صادری که در رتبه اول مستند به ذات واجب الوجود است، اونم بسیط من جمیع الجهات است. حالا اینا بحثایی است که اینجا ما حالا نه تصدیقش میتونیم بکنیم نه تکذیبش اجالتا. صدور معلولات متعدده از علت واحد که این میگه محال است، و عرض بلا موضوع. موجوداتو در فلسفه تقسیم میکنن، میگن دو قسم است ماهیات، یا جوهر است یا عرض. مثلا فرض بگیر که ما سفیدی رو میبینیم، یکی از حقایق سفیدی، اما سفیدی مثل که یه ناتمامی دارد و اون است که در وجود خارجی مواز پناهندهی به یه چیز دیگه باشه. همطور سفیدی داشته باشیم و هیچ جسمی نباشد که او سفید باشه، این نمیشه. این سفیدی عرض است که به اصطلاح میگن ماهیتون ازا وجده وجده فی محل مستغنی، ماهیتی است که وقتی موجود میشه در یه محل مستغنی از اون موجود میشه، این میشه عرض. مقابل جوهر ماهیتی است که ازا وجده وجده لا فی محل مستغنی. این هم یه تقسیماتی است برای موجودات که الموجود اما الممکن و اما جوهران او عرض. وقت عرض بی جو بی موضوع نمیشه، این محال است، ای از احکام است. گد عرض محال بودن عرض بلا موضوع، یا اجتماع دو عرض متماثل یا متضاد در موضوع واحد. میگن اجتماع مثلین محال است، اجتماع ضدین هم محال است. یه نقطه به خصوص سفید باشد و سیاه باشه، این نمیشه. مثلا سفیدی و سیاهی بینشون تضاد است، و یه نقطه سفید سفید باشد به دو سفیدی سفید باشد، این اجتماع مثل این است، این جور محال است. توجه کردیم؟ میگه که و اجتماع دو عرض متماثل یا متضاد در موضوع واحد، یا تقدم زمانی مشروط بر شرط محال است. مثلا فرض بگیر که آتیش اقتضا دارد که کاغذ رو بسوزوند و شرطش این است که آتیش نزدیک کاغذ باشه. توجه کردی؟ حالا ما اگه چنون چه یه آتیشی داشته باشیم تو واشنگتن، این گوشت اینجا رو نیم پزد. توجه کردی؟ یه کاغذ اینجا رو نیم سوزند، باید نزدیک باشه. توجه کردی؟ وقت اینجا شرط است در تأثیر علت. وقت مثلا شرط، اول شرط موجودش بشه معدوم باشه بعد مشروط به وجود بیاد، این در واقعیات محال است. توجه کردیم؟ اینجوری میگه که تقدم زمانی مشروط بر شرط محال است. انتفاع کل با انتفاع جز، کلمون منتفی شدن کل به انتفاع جز، این ضروریه، اینا یعنی حتمی است که مثلا ما سکنجبین از چی است؟ از سرکس و شکر. وقت شکر داشته باشیم و سرکه نداشته باشیم سکنجبین نداریم. الکلو ینتفی به انتفاع جزئه، یا المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزاه. خب این از امور ضروری، او چیزا از اموری بود که امتناعش ضرور یعنی محال بود، اینا از اموری است که ضروری و حتمی است، که یکی انتفاع کل با انتفاع جز، یا انتفاع مشروط با انتفاع شرط. مثلا شرط سوخته شدن کاغذ بود که آتش نزدیکش باشه، وقت اگه نزدیکش نیست این سوختن نیست، انتفاع مشروط با انتفاع شرط. و امتناع ممنوع با وجود مانع، مثلا اگه کاغذ تر باشه آتش نمیتونه بسوزونه ده، این رطوبت توی مانع است، وقت با وجود مانع انتفاع یعنی نیستی ممنوع اینا ضروریه. خب اینا همه مطالبی است، اینا رو هی ایشون مثال میزنه برای احکامی که در حقایق هست. و جعل ماهیت و جعل مفاهیم انتزاعی از قبیل سببیت و مسببیت نامعقول است. اینا در فلسفه ادعا میکنن جعل ماهیت محال است، مثلا میگن خدا گرگ و خلق کرده است، اما گرگ دیگه گرگ بودنش ذاتیش است، جعل ماهیت محال است. یا به قول شیخ الرئیس میگه ما جعل الله المشمشه مشمشن بل اوجدها، خدا زردلو رو زردلوش قرار نداده است بلکه زردلو رو موجودش کرده، زردلو زردلویتش ضروری است اما وجودش ضروری نیست، علت میخواد. خب اینا همه چیزاییست که در فلسفه هست، در علوم حقیقی میگید که اینا ضرور و جعل ماهیت و جعل مفاهیم جعل ماهیت مثل این مثالایی که زدم، جعل مفاهیم انتزاعی از قبیل سببیت و مسببیت نامعقول است. خدا که آتش رو قرار داده است و آتش سبب حرارت است و حرارت مسبب آتش است، دو تا جعل نیست، یه جعل جعل آتش و یه جعل جعل سببیت، یا یه جعل جعل حرارت و یک جعل جعل مسببیت، نه اینا دیگه مجعول نیستند، اینا چرا محال است. این میگه که این طور امور مثلا در اینا در مورد حقایق میتوان به این اصول کلی توسل جز، و برای نفی یا اثبات چیزی نتیجه گرفت، یعنی در مورد یک امر حقیقی میتوان به تقدم شای بر نفس یا ترجح بلا مرجح، یا و در مورد علت و معلول حقیقی به قانون امتناع تقدم معلول بر علت و امتناع تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت واحد، و در مورد عرض و موضوع حقیقی به امتناع عرض بلا موضوع و امتناع اجتماع مثلین و اجتماع ضدن، و در مورد شرط و مشروط حقیقی به امتناع تقدم مشروط بر شرط به ضرورت انتفاع کل با انتفاع جز استناد جز و نتیجه گرفت، توجه کردی؟ ولی در مورد علت و معلول اعتباری، مثلا حالا یکی از معلولات اعتباری ملک بودن این کتابش برای شما، حالا ملک من است، اگر من گفتم فروختم این کتابمو به شما به 50 تومن، شما هم گفتی خریدم، از این بعد اعتبار میشد که این کتاب مال شما، وقت به سببش، وقت این به تو و شما بگوید اشتری تو، و یا من بگم فروختم و شما بگوید خریدم، هر دو بالغ و عاقل و مثلا رشید بودیم و اینها، وقت میگویم به تو شما بگوید اشتری تو، وقت اعتبار میشه ملک شما، توجه کنید. وقت اینجاها حقایق است، اینجا اعتباریات است، این ملکیت اعتباری که معلول این بیع است، خود بیع هم یه امر اعتباری است، وقت اینجا مثلا اگه در باب فضولی اومدیم گفت اگه من کتاب مال خودم نبود، مال کسی بود فضولن فروختم، یه ما بعد صاحبش ملتفت شد گفت خیلی خوب راضیم، وقت میگویم این رضایت کش میکنه که از اول ملک شما شده است. اینجا فوری فقهایی میان میگن اه شرطش رضایت بوده، شرط مؤخر باشد و مشروط مقدم باشد، این تقدم مشروط بر شرط است و این چیزی محاله. اینجاها میگویم که برادر، حالا آقایون اصولی یا آقایون فقها اینجاهای همچی حرفای بودن، این حرفا در حقایق است، در اعتباریات جاری نمیشد. لطف فرمودی میگید که در اینطور چیزا میگه، ولی در مورد علت و معلول اعتباری، حالا علت و معلول اعتباری مثل همین عقد بیع و ملکیت و شرط و مشروط اعتباری و عرض و موضوع اعتباری و کل و جز اعتباری، به هیچ یک از این اصول و قواعد نمیتوان توسل جست و نتیجه گرفت، زیرا در اعتباریات تقدم شای بر نفس و ترجح بلا مرجح و تقدم معلول بر علت و و محال نیست، و انتفاع کل با انتفاع جز و انتفاع مشروط با انتفاع شرط اینها و اینا ضروری نیست. و اعتباریات از حقایق از نظر منطقی فوق العاده خطرناک و زیان آور است. این تفکیک نکردن حقایق از اعتباریات و استدلال هایی که در اونها رعایت نکات بالا نشود فاقد ارزش منطقی است. من یه مثال بزنم، یه بحثی در اصول داره، میگن مثلا اگه مولا به ما گفت که ان ظاهرت فاعتق رقبت، اگر زهار کرد، زهار یه طلاقی بودست در جاهلیت، اگه این کاری گناه است و من باز کفاره بده یه بنده آزاد کنه، یه جام دیگه بگید اگه قتل خطایی کردی فاعتق رقبت، اگه خطا ان یکی رو کشتی یه بنده آزاد کن. حالا یکی اومده هر دو کار رو کرده، هم زهار کرده، یا به ما گفتن اگه آیه سجده دار رو تلاوت کردی سجده کن، اگه گوش دادی اونم سجده کن، یک کسی هم دارد میخونه هم دارد گوش میده، وقت اینجا اگه بخوایم بگویم یک سجده واجب میشه، اجتماع دو علت است بر معلول واحد. ببینید اینجوری میشه که حالا در اصول یا در فقه یه همچی چیزه. اینا از موارد است که به قول آقایون که ما تو درس اساتیدم بودیم فرمای اینا اووردن حقایق است در اعتباریات، و اینها نه، اینا در اعتباریات او اموری که در حقایق جاری است جاری نیست. خب حالا این بقیه شد دیگه انشاءالله در درس بعد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این نتیجه ششمی که علامه طباطبایی از بحثشون گرفته بودند که عنوانشی بود که ادراکات و معانی اعتباری اینا چون زائیده احساس و تمایلات هستند، رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی ندارند و تو خودشون هم رابطه تولیدی حالا هست یا نیست عبارت ایشون ساکت بود. مرحوم های مطهری برای توضیح این مطلب 4 مطلب را عنوان کرده بودند که یکی این که ارتباط تولیدی یعنی چه که این بیان شد، یکی این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی با یکدیگر پیدا میکنند و که این هم بیان شد، و یکی هم این که چرا ادراکات اعتباری اینا با ادراکات حقیقی رابطه تولیدی پیدا نمی کنند، این هم در جلسه گذشته بیان شد. یه کمی از عبارت پاورقی مون که حالا این خوندن نداره، خود برادرها می خونم. موندس این که سیر و مطلب 4 که سیر و سلوک فکری در اعتباریات چگونه است، که آخه بالاخره اعتبار کردن و علوم اعتباری به سلام به وجود آوردن در ذهن بالاخره مربوط به فکر انسان است. وقت در امور اعتباری طریقه سیر و سلوک چیست؟ ما حاصل مطلبی که ایشون میخوان بگن که بعدن در ضمن مقاله بیشتر روشن خواهد شد این است که ادراکات اعتباری همیشه ماحصل فرض و قرارداد است، بستگی به فرض و قرارداد دارد و اونم دائر مدار این است که در عمل ازش ما نتیجه عملی بگیریم. مثال روشنی که میتونیم حالا برای مطلب بزنیم، یکی از اعتباریات مسئله ملکیت است که مطابق حرفایی که جلوتر گفتیم در حقیقت اعتبار، هر اعتباری از روی حقیقتی برداشته میشه. وقت مثلا همین ملکیت هم یه ملکیت حقیقی داریم که در جلسات گذشته بنده مثال زدم، مثلا چشم ما یا سایه اینها ملک ماست، ملک ما که هست از این جهت ما ازش استفاده میکنیم، این ملک ماست. ولی این رابطه مالکیت و مملوکیت در بین ما و قوای وجودیمون یه رابطه تکوینی است، یه اختصاص تکوینی است. هستی ایجور اقتضا میکند که هستیمون ایجوریست که مثلا ما هستی خود را واجدیم و قوایی هم که قوای وجودیم را منم واجدیم و این اختصاص اختصاص تکوینیه. قوای وجودی بنده تکوینن اختصاص به بنده دارد، قوای وجودی شما تکوینن به شما اختصاص داره، به طوری که مثلا شما از ناحیه چشم من نمیتونید ببینید، از ناحیه گوش من شما نمیتونید بشنوید، کما که منم از ناحیه چشم شما یا از ناحیه گوش شما نمیتونم ببینم یا بشنوم. این اختصاص اختصاص تکوینیه، این ملکیت ملکیت تکوینی است. ولی حالا بنده آمدم، قوایی که تکوینن دارم صرف کردم و مثلا سنگی که به کوه چسبیده است من رفتم زور بازمو به کار بردم یا قوه بیناییمو به کار بردم و سنگو کندم و روش کار کردم که سنگ بی ارزش ارزش پیدا کرد و قابل نبود که در ساختمان ازش استفاده بشه قابل شد. وقت رو این که چون ارزش ای در گرو قوای وجودی من است اعتبار کنن که این سنگ مخصوص به من باشه، این میشه، این هم میشه ملکیت. ولی اونجایی که میگویم چشم من یا گوش من، این اضافه به خود کردن، این تقریبا حقیقت بود. ولی اینجا که میگویم این سنگ من، این طوره، یه اعتباری است و این اعتبار از رو حقیقت برداشته شد. خب حالا همین اعتبار برات چیه؟ برای این است که چون حالا بعدن هم خواهی خوند که موجود زنده که از جمله انسان است برای رفع نیازهای طبیعی خودش، نه اینکه ناچار است در ماده تصرف کند، وقت مباس اعتباری اعتباراتی بکند که از جمله مثلا اعتبار اختصاص و اعتبار ملکیت است. خب لطف فرمایید، حالا این ملکیت، اعتبار ملکیت، این دائر مدار این است که نتیجه ببریم ازش. اگه فرض کردیم اعتبار اختصاص لغوه است، لغوه، مثلا حالا مثال روشن این مطلب، ما احتیاجمون به هوا از همه چیز بیشتر است که این احتیاج به هوا، ولیکن از اونجایی که هوا هر موجود زنده هرچه بخواد هست، ای دیگه اینجا اعتبار اختصاص معنا نداره، لغوه. لطف فرمود. یا مثلا اگه یه چیزی یه وقتی کمیاب بود اعتبار اختصاص میکردیم که مثلا این موجود زنده، این انسان میخواد این در حوزه تصرف خودش باشه، لذا روی میزانی حالا عادلانه یا غیر عادلانه اعتبار میکنه این مخصوص به من که به خود حق بده دیگران را ممانعت کند از تصرف. ولی اگه اینقدر فراوون شد مثلا یا دیگه بی مصرف شد، ما تو تابستون مثلا یخ را اعتبار میکنیم مال ما یا مال شما، ولی تو زمستون همه یخ ها مال شما، از با مثال دیگه از مال گفتن دیگه لغو است، برای که مورد استفاده نیست. این مثال عرض میکنیم برای این که اجالتاً در باب ادراکات اعتباری سیر و سلوک فکریش دارمدار این است که دارمدار سیر علوم اعتباری و ادراکات اعتباری دارمدار این است که اعتبار اثر داشته باشد یا اعتبار لغو باشد، که وقت تا اثر دارد اعتبار میشد، وقتی لغو شد یعنی بی اثر شد یه اعتبار دیگه نیست. حالا اینو از روی کتاب توجه کنید، طریق سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیست؟ در امور اعتباری رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبار کننده این فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی نموده و هر گونه که بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وی برساند اعتبار می کند. یگان مقیاس عقلانی که در اعتباریات به کار برده می شود لغویت و عدم لغویت اعتبار است. و البته در این جهت خصوصیت اعتبار کننده را باید در نظر گرفت. یه دفعه است که یه نفع وهمی و اعتبار وهمی، یه از نظر عقل بسا اعتبارش لغو است، اما از نظر وهم مثلا بچه ها که میخوان برای خودشون سرگرمی و بازی درست کنن، چیزایی که اسباب بازی است اعتبار ملکیت میکنن، ولی بزرگا دیگه این چیزا، مثلا بچه ها حالا یه سنگای گردی رو یا یه چیزایی که برای بازی هایی که با سنگ میکنن اعتبار میکنن، چون او رفته جمع کرده میگه مال من، او یکی میگه مال من، ایجوری یه از نظر بزرگا یه اعتبار لغو است. ولی در اون رتبه و نسبت به اون چنین کسی لغو نخواهد بود، ایجوری میشه. فرماد و البته در این جهت خصوصیت اعتبار کننده را باید در نظر گرفت. مثلا اگر اعتبار خیالی و وهمی است، مصالح و اهداف اون قوه را باید در نظر گرفت. حالا حتی بزرگام گاهی فرض بگیرید که مثل این که انسان گاهی با تسبیح بازی میکنه، با انگشتاش بازی میکند، اینا نظر به قوه وهم قایت داره، اما نظر به قوه عقل قایت نداره. یه دفعه در همین رتبه یه چیزایی را اعتبار میکنه. و اگر اعتبار عقلیست، مصالح و اهداف اون قوه را باید در نظر داشت. و همچنین فرق است بین اعتبارات قانونی یک نفر بشر و اعتبارات قانونی که به وسیله وحی الهی تعیین می شود. ولی در این جهت فرق نیست که هر کس و هر چیز و هر فرد و هر دسته که چیزی را اعتبار می کند غایت و هدفی در اعتبار خود دارد و وصول به اون هدف را مقصد قرار می دهد. و اگر چیزی برای مقصد خاصی اعتبار کرد، ممکن نیست که عین همون قوه اعتبار کننده چیز دیگری را اعتبار کند که او را از وصول به اون مقصد دور کند. پس یگان مقیاس سیر و سلوک همانا مقیاس لغویت و عدم لغویت است. حالا یه مطلب است که ایشون فرمودن، البته در خلال اصل مقاله که به قلم خود علامه مطهری علامه طباطبایی است، این مطلب بازم بحث میشه. خب حالا میایم سر نتیجه هفتم. ما علامه طباطبایی از بحث های گذشته خودشون که نتیجه گرفته بودن که اعتبار عبارت است از این که حد یه حقیقتی را به غیر اون مورد بدن، مثل این که مثلا ما مرد شجاع را فرض کردیم شیر، یا مثلا یک کسی رو می‌خواستیم توصیف کنیم در زیباییش فرض می‌کردیم ماه، این حد ماه را به اون می‌دادیم، این می‌شد اعتبار. از این بحثشون نتایجی گرفتن که حالا هفتم اینجوری. نتیجه هفتم می‌گوین که ممکن است همین معانی وهمیه را ابتداءً اصل قرار بدیم و از این معانی یه معانی دیگه اعتبار کنیم که اینو اصطلاحاً بهش میگن سبک مجاز از مجاز. سبک یعنی ریختن. مثلا فرض بگیر که یه انسانی را تشبیه کنیم به شیر و او رو فرض کنیم شیر، یه دیگری را به این انسان تشبیه کنیم و اونم شیر برش بگویم، این سبک مجاز میشه از مجاز. در اعتباریات گاهی واسطه میخوره، یه معنای اعتباری واسطه میشه برای معنای اعتباری دیگر. حالا همینو میگه فرمان، ممکن است این معانی وهمیه را اصل قرار داد و معانی وهمیه دیگری از آنها بسازیم و به واسطه ترکیب و تحلیل کسرتی در آنها پیدا شود، سبک مجاز از مجاز. خب حالا اصل تعریف اعتبار و نتایجی که از این تعریف اعتبار می گرفتیم این تمام شدیم، حالا میخوان وارد در اصل بحث بشن و اون است که ماحصل میخوان بگن که ما تأمل بکنیم در هر موجود زنده‌ای که از جمله انسان، انسان در آنجا در اصل یعنی موجود زنده در اثر احساسات درونیش، که خود احساسات درونی مولود احتیاجات است. این حالا خوب توجه کنیم، مثلا انسان با حیوانات دیگر و درخت ها احتیاج به تغذیه و تنمیه و تولید مثل دارن. حالا بفرمایید احتیاج به تغذیه هم آهنگ با احتیاج به تغذیه، اشتها در انسان پیدا میشه و احساس لذت از غذا خوردن. این حالا بالاخره دست آفرینش اینجور قرار داده است که او احتیاجی که انسان دارد به غذا هم آهنگ با اون احتیاج میلش هم در انسان ایجاد شده. حالا بفرمود میل در اثر این است که ذائقه مونم از چشیدن غذا لذت میبرد، این احساس وقت از این احساس مثلا تولد میشد که من باید غذا بخورم. مثلا اینجا این من باید غذا بخورم یکی از امور اعتباری است، یک اعتباری است که این مولود اون احساس است، او احساس هم مولود احتیاجاتی است که دارد. این حالا تقریبا یه نمونه برای اینکه چگونه احتیاج طبیعی وادار میکند که یه احساسی پیدا بشه و از او احساسات یک افکاری برای انسان ساخته بشه و به واسطه اون افکار وارد در میدان عمل بشه و در تصرف در ماده بکنه، تصرف در موجوداتی که خارج از خودش است و از اونا رفع نیازهای طبیعی خودشو بکنه. این قاعده کلیشه. منتهاش ایشون حالا بعد از این 3-4 ساعت یه مطلبی رو میگن، یه قسمت صحبت راجع به درخت هاست، موجوداتی که نباتات که نباتات اینا خب یه ولو دارای قوای مختلف هستن، قوه های مختلف و ریشه و ساقه و مثلا شاخه ها و اینها، ولی یک واحد حقیقی را تشکیل میدن و قوای خودشون رو به کار میبرند در تغذیه و تنمیه و اینها، ولی در مقابل موجودات زنده که همیجورن که ملاک موجود زنده هم به قول قدما که خب مرحوم علامه مطهری هم یه بیانایی دارن که حالا خیلی لزومی نداره اونو از رو کتاب بخونیم، اما سربسته این است که ملاک موجود زنده از نظر منطقیین و فلاسفه این است که با علم و اراده کار میکنه. بعضی ملاک زنده بودن را تغذیه و تنمیه و تولید مثل، که وقت بنابراین موجود باید بر دو قسم تقسیم بشه، یک قسم جمادات مقابلش اینا. ولی منطقیین فلاسفه قدیم ایجوریست که ملاک موجود زنده این که اراده میکند و با علم و اراده کار میکنه. وقت از همینجا ما پی میبریم که یه حیاتی هم هست. اینو خوب توجه کنید، چرا ما موجودات را تقسیم کردیم به موجودات جاندار و موجود بیجان؟ ما مثلا یه پشه رو به این ریزی و کوچیکیش زنده حساب میکنیم، ولی کوها به این بزرگی رو زنده حساب نمیکنیم، برای اینکه از این جور موجود یه آثار خاصی میبینیم که این آثار معلوم شد یه منشأ ذاتی داره، او آثارش درک و فعالیت است. توجه کرد؟ از اینجاست که پی میبریم حیات و زندگی، حیات و زندگی او کمال وجودی است که منشأ درک و فعالیت میشه. میگن الحی هو در راکل فعال خلاطن. حالا اجالتن، حالا ای تو تطفلن اینجا گفته شد این مسئله موجود زنده، که اجالتن موجود زنده هم که ما به امتیاز موجود زنده بر غیر زنده همین علم و اراده و شعور است. توجه میفهمید که وقت روی حساب میتونیم موجودات رو سه قسم کنیم: جماد، نبات، حیوان. اینا سه دسته میشن. برای این جهت که اگر این جهت رو صرف نظر کنیم، ملاک تغذیه و تنمیه و تولید مثل باشد، غذا خوردن، نمو کردن، تولید مثل کردن، وقت موجودات باید دو دسته کنیم: جماد و مثلا حیوان، و درختان هم جزو حیوان حساب کنیم. ولی نه، با در نظر گرفتن این که یه قسم موجودات جندار اینا علاوه بر تغذیه و تنمیه و تولید مثل درک و فعالیت هم دارن، یا اراده و میل و علم دارن، پس معلوم شه یه منشأ ذاتی در اینا هست که در نباتات دیگر نیست. لطف فرمودید. اجالتا موجودات زنده همچنانی که مثل درخت با داشتن اعضاء مختلف و قوای مختلف یک واحد حقیقی رو تشکیل میدادن، موجودات زنده یه واحد حقیقی است. توجه کردی؟ و اینم در راه رفع نیازات خودش تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، تولید مثل هم میکنه، اما همواره در خلال عمرش یک جور احساسات و ادراکاتی دارد که اونو در درخت ها ما نمیبینیم. یه همچه مطلبش در چند صفحه. حالا لطف فرمایید. با تأمل در اطراف بیان گذشته باید اذعان نمود به این که ممکن است انسان یا هر موجود زنده دیگر به اندازه شعور غریزی خود، چون همه موجودات زنده از نظر شعور یه نواخ نیستن، در اثر احساسات درونی خیش که مولود یک سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه‌اش می باشد، که احساسات درونی که مولود احتیاجات، که او احتیاجات مربوط به ساختمان خصوصی خودش می باشه هست، یک رشته ادراکات و افکاری بسازد که بستگی خاص به احساسات مزبور داشته باشد و به عنوان نتیجه و غایت، یعنی به عنوان صورت احساسی، تقریبا صورتی است که از غایت کار خودش، از نتیجه کار خودش، اینو بر کار خودش منطبق میکنه، به عنوان نتیجه وقایت احتیاجات نام برده را رفع نماید و با بقا و زوال و تبدل عوامل احساسی و یا نتایج مطلوبه تبدل عوامل احساسی یا تبدل نتایج مطلوبه زائل و متبدل شود و اینها همون علوم و ادراکات اعتباری بالمعنى الاخص می باشند که در آخر مقاله 5 تذکر داده شد. یه اجمالی بود که علامه طباطبایی فرمودن، حالا از این به بعد میخوان این مطلب رو از هم بازش کنم. میفرمان ما در نگاه نخستین پدیده های جهان را به دو قسم مختلف، موجودات زنده که وقت تو پرانتز دارای شعور که ملاک رو ای بگیریم، نه ملاک موجود زنده اونی که تغذیه و تنمیه و تولید مثل بکنه. اگر این جور شد وقت باید همه گیاه ها و اینها را هم جز موجودات زنده حساب کنیم. موجودات زنده که دارای شعور و موجودات غیر زنده تقسیم می نماییم و گاهی که در یک موجود غیر زنده مانند یک فرد درخت تأمل می نماییم، اجتماع چندین واحد مثلا شاخه و تنه و ریشه یک واحد را تشکیل داده و با اعضا و قوای مختلفی مجهز نموده اند و همین واحد یا و همین واحد با فعالیت ذاتی خود فعالیت کرده و تدریجا افعال و آثار و حوادثی به وجود آورده و وجود خود را یا بقای وجود خود را حفظ می نماید. به وسیله ریشه های خود آب و غذا از زمین جذب می کند و از راه تنه و شاخه و برگ تهویه می نماید، یعنی هوا را به خودش جذب می کنه و به واسطه جهازات داخلی غذای اندوخته را به همه اطراف جسم خود پخش می کند که همون تنمیه باشه و به همین واسطه تغذی و تنمیه به عمل می آورد. که این نمو که مثلا درخت به یه نسبت خاصی این مواد غذایی تقسیم بندی میشه، به برگ و به شاخه و به ریشه و به ساقه، به همه اینا سهمشون از اون مواد غذایی میرسه و زوائد و فضلات را بیرون میدهد و در هر سال چندی استراحت کرده و به گرد آوری و تجهیز نیروی فرسوده خود اشتغال ورزیده. که میگن مثلا زمستونا درخت ها به خوابن، نظیر این که انسان یه شب را به خواب